بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 261، سطر 13. هذا هو الکلام و فی العلم بالکلیات و توای المرسله و الجزئیات المجدده. بیان کردیم که خداوند به موجودات عالم است، منتها موجودات رو به سه قسم تقسیم میکنیم: یکی موجودات کلیه، دوم موجودات جزئیه مجرده، سوم موجودات جزئیه مادیه. مرادمون از موجودات کلیه موجود به قید کلیت نیست، یا به عبارت دیگه شیء به قید کلیت نیست، چون شیء به قید کلیت در خارج موجود نیست. منظور همونطور که ایشون با عطف تفسیری بیان میکنه طبیعت مرسل است. طبیعت مرسله یعنی طبیعت لابشرد، و ما طبیعت لابشرد تو خارج داریم، منتها همراه شرط. این فردی که الان شما ملاحظه میکنید که به شرط شیعه، طبیعت لابشرتیست که شیعه همراهشن، شرط ها همراهشن. اون طبیعت لابشرد در خارج مفیده، منتها همراه با این شرط. لذا میگن کلی در ضمن فرد یا به این وجود فرد موجوده، چون در خارج ما فرد داریم. فرد عبارت هست از طبیعت با شرایط. بخون طبیعت تنهاشه که ملاحظه کنید میشه طبیعت لابشرد، و این طبیعت تنها تو خارج موجوده، اونطالا یا در زمین فرد یا به این وجود فرد. بهش میگیم طبیعت مرسل، یعنی طبیعتی که از قید رهاست و بی قید مورد توجه قرار میگیره، قیدی درش کنارش زمینه نمیشه. اگه قید کنار زمینه بکنید میشه فرد. پس طبیعت لابشرد یا به قول ایشون طبیعت مرسله در خارج موجوده، نه کلی به معنی کلیه، اون تو خارج نیست. کلی به معنای همین طبیعت مرسله تو خارج هست. چه کلی طبیعی بهش بگید؟ بله کلی طبیعی. طبیعت مرسله راحت تر فهمیده میشه، چون همون لابشرده و لابشرد در خارج است. تا بگیم کلی، آدم فکر میکنه که شی مقیده به کلیت. خب مقیده به کلیت بشه تو خارج نمیاد. ولی وقتی بگیم طبیعت مرسله، دیگه اون رهزنی رو نداره، اون تو ذهن ما تبادر نمی کنه. کلیت همون طبیعت رو ملاحظه می کنیم و خب مسلم طبیعت در خارج هست. لذا ایشون بعد از این که میگه کلیات، پشترش عط میگیره، میگه طبایع مرسله، که اون تباهم پیش نیاد. خب این یک قسم موجوده که در خارج داریم. خداوند ثابت کردیم که به چنین موجوداتی عالمه، و چون این موجودات تغییر نمی کنن، علم خودم تغییر نمی کن. چرا؟ چون این موجودات کلی هن، اشخاصش تغییر می کنه، ولی خود این طبیعت تغییر نمی کنه. بنابراین اگر خداوند به این طبیعت عالمه، به امر ثابتی عالم است، و اگر به امر ثابت عالم است، علمش تغییر نمی کنه، چون معلوم تغییر نمی کنه. این قسم اول تموم شد. قسم دوم افراد مجرده و جزئیات مجرده است، مثل عقول یا مثلا نفوس. حالا نفوس حساب نکنیم، عقول. عقول موجودات مجردن، چه حالا عقول طولی چه عقول عرضی، اینا معلوم خدا هستن. سلام علیکم. اینا معلوم خدا هستن، معلومی هستن که تغییر نمی کنن، در نتیجه علم خدا به اینها هم تغییر نمی کنن. تا اینجا علم خدا رو به موجودات طوری درست کردیم که تغییر نکند، زیرا که معلوم تغییر نمی کند. ولی موجودات جهان منحصر به این دوتا که نیستند، یکی طبیعت مرسل، یکی فرد مجرد، بلکه ما جزئیات مادیه هم داریم. خود ما همه جزئیات مادیه هستیم و تغییر می کنیم، حتی نفوسمون. خدا به اینا عالمه، علم خدا به اینها چگونه است؟ الان بحث ما در این سومیه. پس تا حالا اگر بحث کردیم علم خدا رو به طبیعت مرسله گفتیم، علم خدا رو به جزئیات مجرده گفتیم، حالا میخوام بیان کنیم که خدا به مجرد به جزئیات مادی چگونه عالم است و جزئیات مادی تغییر میکنند. وقتی اگه اونا معلوم خدا بشند، وقتی تغییر کردن علم خدا تغییر میکنه و مشکل درست میشه. ما باید طوری این علم خدا به جزئیات مادی رو توجیه کنیم که تغییر اونها در علم خدا تأثیر نذاره و علم خدا با تغییر اونها تغییر نکنه. لذا وارد بحث میشیم، بحث طولانی است که فقط درباره موجودات مادی است، موجودات جزئی مادیه که خدا چگونه به اونها عالم است، چه تغییر اونها در علم خدا اثر نگذارد. صفحه 261، سطر 13، هازا یعنی آنچه تا حالا گفتیم، هوال کلام در علم خداوند به کلیات با عطف تفسیری میگه و تبای علم مرسله. این یک. دوم، و جزئیات مجرده. تا حالا بحث کردیم خداوند به این دو موجود چگونه عالم است، هم به تبای مرسله چگونه عالم است، هم به جزئیات مجرده چگونه عالم است. هازا العلم ثابتون دائمن غیر متغیرن اصلا کل معلوم، یعنی همونطور که معلومه به این علم تغییر نمی کند، تبایه تغییر نمی کند، جزئیات و مجرد تغییر نمی کنند، این علم خداوند به این هم تغییر نمی کنه. علمی ثابت دائم یعنی غیر متغیرن اصلا. اما و اما العلم بالجزئیات المادیات المبتدئه. من جلسه گذشته عرض کردم مصحح خوب تختی نکرده اینجا عبارت رو، باید حاضر ها بل کلام روی میابد تو صفحه بعد مینوشت، نه اینکه اینجا قرار بده. بعد اون عمل علم و بالجزیات رو هم میچسبون که عبارت اینطور میشد: حاضر ها بل کلام فل علم و کلیات و جزیات المجرده و عمل علم به جزیات المادیه. اینو باید بحث کنیم. و عمل علم و بالجزیات المادیه المبدعه الحادثه. کتاب شما هم الحادثه داره، واو نداره؟ المبدعه الحادثه، جمع بین متقابلین کردی. مبدع یعنی غیر حادث، حادث یعنی غیر مبدع. این دوتا اصلا با هم ناسازگاره. چطور یکی رو متصف کرده به دیگری؟ اشیاء مادیه دو قسمت، اشیاء مادیه ها مجرد و جمعشون مبدع هست. هیچ مادیه ها دو قسمت، یه مادیه مبدع داریم که افلاک هست، یه مادی حادث داریم، یه مادی مبدع داریم که افلاک و عناصر وسیطن، یه مادی حادث داریم که عناصر مرکبه. دو تا موجود داریم، نه یه موجود. بعضی مادی ها دو قسمه، مبدع هستن یک، حادث هستن دو. افلاک همشون مادی مبدع هستن، عناصر وسیطن مادی مبدع هستن. یعنی از اول خداوند این فلک رو فلک آفرید، نه یه مادی بود بعد تکوان پیدا کرد شد فلک. از اول این عناصر اربعه رو عناصر اربعه آفرید، نه یه ماده بود صورتی دیگه داشتن صورت ازشون گرفت صورت عنصری بهشون داد و شدن عناصر بسیطه. ولی مرکبات عنصری حادثن، یعنی از اول مرکبات عنصری نیافرید، اول بسیطه عنصری رو آفرید، بعد بسیطه عنصری کنار هم جمع کرد مرکب درست شد. و هر مرکبی هم مسبوق به ماده خودشه، هم مسبوق به مرکب قبل هم مسبوق به ماده است. مثلا انسان یکی از مرکبات مسبوق است به نطفه و نطفه صورتی دارد، اون صورت در دست میده صورت انسانی میگیره، که همه این مرکبات عنصری مسبوق به ماده، مبدع نیستند، حادث هستند و هر حادثی مسبوق به ماده است، چنانچه در جای خودش گفته شده نمت پنج اشارات میگه هر حادثی مسبوق به ماده است، که اون ماده صورتی دیگر دارد، بعد اون صورت خدا ازش میگیره و صورت جدید میده، این موجود جدید درست میشه. تمام حادثا این چنینه. پس حادث یعنی موجودی که خودش اول نبوده ولی ماده‌ای که استعداد این رو داشته اول بوده، اول ماده مستعد بوده، بعد این صورت به ماده مستعد اضافه شده، این موجود درست شده. اما فلک اینطور نیست، فلک قبلش یه ماده‌ای نبوده که بیاد بعدن فلک بشه، عناصر بسیط هم اینطور نبودن که قبلشون ماده داشته باشن بعدن بشن عناصر بسیطه. اینا مبدعن، از اول خدا فلک رو فلک آفرید، از اول عناصر بسیطه رو عناصر بسیطه آفرید در همون ازل. پس مادیات دو قسمن، مادیات مبدعه یعنی افلاک و عناصر بسیطه، مادیات حادثه یعنی عناصر مرکبه. پس ما عبارت اینطور میخونیم: عمل علم و بالجزئیات المادیت المبدعت ول حادثه. اتفاقا نسخه قدیم نسخه خطی هم واف داره. نمیشه این جمع بین متنافی اینه. مبدع حادث ما نداریم. اگه مبدع یعنی حادث نیست، اگه حادث یعنی مبدع نیست، این دوتا نمیسازن با هم. نسخه از میکنم نسخه خطی که نسخه صحیح واف داری اینجا. علاوه
چه
حدوث
ابداع شدن
علاوه چه امکان ابداع شدن، این درسته. در حالی که ممکنن ابداع شدن، ولی در حالی که حادثن ابداع شدن سه غلطه. بگی در حالی که سفیدن سیاه شدن، میشه؟ دوتا نمیسازن با هم. حدوث با ابداع نمیسازه. عرض میکنم باید اینجا واف باشه و نسخه هم واف داره، نسخه خطی واف داره. من اینجا گفتم باید واف باشه، بعد رجوع شدم نسخه خطی در واف داره. بدون واف اصلا نمیشه اینجا عبارت معنا کرد. هم عبارت ما غلطه، هم عبارت نسخه چاپ قدیم غلطه. اون واف نداره، این واف نداره، ولی نسخه خطی واف داره، اون درست. بله؟ این اصطلاح سید احمد علویه. بله اصطلاح مشا یه مبدع داریم یه دونه حادث داریم یا مکبر. سید احمد علوی میگه مبدعات مجرداتند، افلاک رو مبدعات حساب نمی کنه، مخترعات حساب میکنه، بعد حوادث هم مکبرات حساب میکنه. اون موجودات رو به سه قسم تقسیم میکنه: یه موجود مجرد بهش میگه مبدع، یه موجود مادی قدیم مثل افلاک که بهش میگه مخترع، یه موجود مادی که قدیم نیست حادثه بهش میگه مکبر. ولی این سینه کار نمی کنه. ببینید سینه میگه مبدع و مکبر، اصلا مخترع این وسط نمیاره. وقت مبدع رو شامل مجردات و افلاک میگیره، کمی کاری که الان مرحوم الهی داره انجام میده. اون اصطلاح که شما اشاره میکنی که مخترم یکی از موجودات، اصطلاحی است که سید احمد علوی در حاشیه بر الهیات شفا گفته که ظاهرا اختراع خودشه، مخترع رو خودش اختراع کرد. و اما العلم و جزئیات المادیت المبدعه، اما علم به جزئیات مادیه چه مبدعه باشد، ول حادثت المتغیره. المتغیره قید حادثه است، مبدع دیگه تغییر نمی کنه. چرا؟ مبدع عنصریش باشه تغییر می کنه، فلکی تغییر نمی کنه، اونم دلیل خاص داره. می تونید المتغیره صفت مادیه بگیرید که هم شام... که هم مبدع متغیر بشه، هم حادثه متغیر بشه. مبدع متغیر لااقل در حرکت، فلک در حرکت بعضی متغیره، حالا در ذاتش متغیر نباشه، اما عناصر بسیطه در ذاتشون هم متغیرن، کون و فساد دارن دیگه، صورتی از دست میدن صورتی میگیرن، اونا در ذاتشون متغیره. پس المتغیره صفت مادیه بگیرید، یا اگه صفت خواستیم بگیرید صفت مبدعه به حادثه هر دو بگیرید، اختصاصی ندین به حادثه، چون مبدعه هم تغییر میکنه. مبدعه هم اگه فلکی باشد تغییر به حرکت دارد، اگر عنصری باشد تغییر به حرکت و ذات دارد، هم ذاتش تغییر میکنه هم عوارضش تغییر میکنه. عالم عقل نه، عالم عقل حادث نمیدونه. متکلم این فرمایی؟ متکلم اصلا عقل قبول نداره، عالم عقل قبول نداره، اون که راحته. عالم افلاک است و عالم عناصر، هم تغییر میکنن هم حادثن، کلو میگن العالم متغیر و کل متغیرین حادث. حال عالم حادث این استدلال کلامی، استدلال فلسفی نیست. متکلم میگه العالم متغیر، عالم یعنی چی؟ یعنی افلاک و عناصر، اون سند قالب و عقول نیست. العالم متغیر یعنی اینا متغیرن و کل متغیر حادث و العالم حادث، اصلا قالب و عقول نیست. فلاسفه عقول قائلن، قدیم میدونن. متکلم عقول قائل نیست، میاد از مادیات شروع میکنه، همه رو حادث میکنه. منتها اون وقت اختلاف بین متکلم و فیلسوف در مادیات تو فلک میفته، فلک رو فیلسوف قدیم میدونه، عناصر بسیطه رو قدیم میدونه، متکلم همینا رو حادث میکنه، عناصر مرکب رو همه حادث میدونن، چه فیلسوف چه کلام، در اونجا اختلافی نیست. در فلک و عنصر بسیط اختلاف داره، در عقل هم اختلاف دارن، نه در حدوثش و دیدنش، در اصل وجودش. متکلم میگه اصلا نیست و عقلی وجود نداره، فیلسوف میگه هست. حالا اگه متکلم عقل قبول کنه، اون وقت باید بپرسیم ازش قدیم یا قدیم نیست. چطور میگه اون حادثه، چون نمیتونه غیر خدا کسی دیگر قدیم بدونه، اون قدیم رو مناسب خدا میدونه. خب اما علم به جزئیات مادیه دو قسمه، علم به موجودات مادیه متغیره دو قسمه. یه علمیست که تغییر نمی کنه، یه علمیست تغییر می کنه. درسته معلوم علایه حال تغییر می کنه، معلوم مادیاتن تغییر می کنن، یا عوارضشون تغییر می کنه یا ذاتشون، افلاک عوارضشون یعنی حرکتشون تغییر می کنه، اما عناصر ذاتشون تغییر می کنه و عوارضشون با هم. خب این موجودات متغیر، علم به اونها دو قسمه، یا متغیر نیست یا متغیر هست. خب معلومه اگه علم دو قسم باشه، ما باید اون غیر متغیرش رو برای خود ثابت کنیم، متغیرش رو نباید ثابت کنیم. اگر ما علم به مادیات رو فقط متغیر میدیدیم، اصلا نمیتونیم برای خود ثابتش کنیم. اما چون علم به مادیات دو قسمه، یکی متغیر یکی غیر متغیر، اون غیر متغیرش رو برای خود ثابت میکنیم، متغیرش هم نفی میکنیم. چون متغیر علم ناقص، علم ناقص رو باید از خدا نفی کرد به بهانه اینکه علم است، نمیشه برای خود اثبات کرد، چون این ناقص داره کامل داره، ناقصی که نمیشه برای خود اثبات کنه. این دو قسمی که یکی غیر متغیره یکی متغیره چیه؟ دو بیان کردند و مرحوم لاجی هر دو بیان کنار هم جمع کرده، خیلی هنرمندانه جمع کرده، آدم خوشش میاد عبارتیشون میخونه که به تمام اقوال ناظر هست با عبارت کوتاه. یکی قول ابن سیناست، یعنی قول یکیه ها، تبیین دوتاست. یکی قول ابن سیناست، یکی قول خاجه. ابن سینا میگه اگر به شیء متغیری از طریق اسبابش عالم بودی، این علم لایتغیره، با اینکه اون معلوم متغیره. علتش اینه که سبب تغییر نمی کنه. حتی اگر سبب جزئی باشه، این سبب بودن همیشه است. مثلا فرض کنید ماه خسوف پیدا میکنه، میره تو سایه. سبب خسوف ماه ورود ماه در سایه است، این ورود هم خودش حادثه، اما این در سایه رفتن یه امر دائمی است. هر گاه ماه تو سایه رفت خسوف میکنه، چه امسال، چه سال بعد، چه سال قبل، یه امر کلیه. سبب اگرچه خود این سبب رو میبینید یه امر مادیه، ولی کلیه. مثلا میگیم این ماه خسوف پیدا شد. خب خسوف پیدا شدن ماه یه امر جزئی و متغیره. الان خسوف داره، دو ساعت دیگه منجلی میشه، خسوفش تمام میشه. اما این قانون که میگوید هرگاه ما تو سایه زمین وارد شد، این چنین حرکت کرد و وارد سایه شد، خسوف پیدا میکنه، این قانون کلیه و سبب هم همینه.
علم خداوند به علت
دارد، اون وقت خداوند به علت علم دارد. علت خسوف این تو سایه رفتنه. تو سایه رفتن دوباره معلول یه چیز دیگه است. اون معلول یه چیز دیگه است. همه رو آخر سر برید میبینید همه معلول خداست. خدا علت و از سبب کل شیئه. بنابراین اگه به خودش عالم باشه، به سبب کل شیئه عالمه و همه رو از طریق همین سبب میدونه و این دن تغییر نمی کنه. علم به شیء از طریق سبب تغییر نمی کنه، خود شیئه تغییر میکنه، ولی علم به سبب از طریق شیئه تغییر نمی کنه. چون معنیش اینه هر وقت این سبب حاصل شد میشه یا حاصل میشه، یک مطلب کلیه، استثناوردار نیست، تغییر کننده نیست. علم خدا به همین تعلق گرفته. خب حالا من علم داشته باشم به این که خود به این که هر وقت ماه وارد سایه شد خسوف پیدا میکنه، یه علم کلی درست، تغییر هم نمی کنه. ولی از کجا علم که وارد شد؟ اینم لازمه، صغرام لازمه، کبرام لازمه. باید اول بگم ماه وارد سایه شد، این صغرا. بعد بگم هرگاه ماه وارد سایه شد منخسف می شود این کبرا، و نتیجه بگم ماه الان منخسف شد. اما شما الان ثابت کردین که خدا علم دارد به این سبب، به این سبب کلی که همین کبراست. صغرا از کجا؟ ایشون میگه تو صغرام همینه، خداوند اونجا هم علم به سبب داره. ماه وارد شد، سبب ورودش چیه؟ اینه که این نحوه حرکت کرد. اگر اونطوری حرکت میکرد وارد سایه نمیشد. طوری حرکت کرد ماه به صورت فنر حرکت میکنه، گاهی از کنار سایه رد میشه، گاهی میاد داخل سایه. داخل سایه هم که شد گاهی جزءش میاد داخل سایه کوچو به جزئی میشه، گاهی کلش میاد داخل سایه کوچو کلی میشه. نوع حرکت رو میشه مشخص کرد از قبل که چطوری داره حرکت میکنه و الان کجا میاد. این اسباب روشنه تو نجوم، اسبابش برای منجم معمولی روشنه تا شهر سر خدا که خودش اینا ساخته. پس اونم خدا به از طریق سبب عالمه، یعنی سبب رو میدونه. و قبل از اینکه اصلا ماه وارد سایه بشه، سالها قبلش هم بلکه از ازل میدونه که این ماه در فلان سال این چنین حرکت میکند و این چنین حرکت کردن سبب ورودش در سایه میشه. حالا چرا اینجوری هست؟ فلان سال جزئیه، ولی مطلب نه، فلان سال جزئیه، ولی خدا میداند که هرگاه این حرکت به این صورت انجام بگیرد، چه امسال چه سال دیگه، ماه وارد سایه میشه. خود اون حرکت جزئی رو خدا با سبب میدونه. سبب ورود ماه در سایه این حرکت است. این حرکت هرگاه اتفاق بیفتد، امسال سال بعد، بازم این کلی شد. خب این حرکت چی عاملش؟ دوباره میبینید حرکت یه امر جزئیه، یه سبب کلی داره. همه جا میشه درست کرد تا برسیم به خود خدا. اینا همه، این صغریات و کبریات و همه سبب دارن تو جهان. هیچ امری بدون سبب تو جهان نیست. سبب هم همیشه کلیه. و خدا از طریق همین سبب ها عالم است به این مسبب ها. تبدیل بشه. ببینید داره این کبرای کل، این کبرای کلی اون جزئی رو نشون میده، حالا کنارش جزئیات دیگه رو نشون میده. چه بده؟ این داره این کبرا نشون میده که این ماه گرفت. اگر یه ماه دیگری هم بود، یه زمین دیگر بود، اونم همینطور میشد. خب حالا خداوند همه رو میدونه، میگه این ماهی که الان من خلق کردم با این زمین این وضع داره، ماهای دیگر، زمینهای دیگر اگر بودن اونم همین وضع داشتن. حالا این اضافه علم که مزاحم نیست، خدا علم به این ماه و به این زمین و به این خورشید داره با تمام خصوصیات. حالا علم به بقیه مصادیق هم که موجود نشدن داره، خب اون عیبی نداره، اونا که مزاحم این علم نیستن. مهم اینه که خداوند از طریق کلی این جزئی رو، خود این جزئی رو بدونه، نه کلی این جزئی رو بدونه. خدا از طریق مثلا سبب زید خود زیدو بدونه، نه کلی زیدو. کلی زیدو بدونه خود زید معلوم نمیشه. اشکالی که غزالی کرده اینه که شما میگید خدا کلی رو میدونه، اون جزئیش چی؟ جواب اینه که نه، از طریق اون کلی همین جزئی رو میدونه. حالا جزئیات دیگه هم کنارش این جزئی میدونه که هیچ کدومشون هم موجود نشدن، که اشکال نداره. علم اضافه که اون علم موجود رو از بین نمیبره. خداوند علم به این زید داره، علم به زیدهای دیگری هم که از این قبیل باشن، مثل این باشن ولی وجود نگرفتن، به اونام داره. اون علمای اضافه مزاحمی علم نمیشه. پس خداوند از طریق کلی علم جزئیات داره. این یه نوعی که از طریق سبب دانسته بشود. این علمی که تغییر نمیکنه، ولی اون معلوم تغییر کنه. ولی یه علم دیگه داریم از طریق سبب دانسته نمیشه. من دارم شب توی خیابون راه میرم، سرم بالا میکنم، میبینم ماه گرفته، اسبابش هم نمیدونم. الان با این علمم متوجه میشم که خسوف اتفاق افتاده. وقتم خسوف تموم شد، علم من تموم میشه، چون سبب رو نمیدونم دیگه. قبل از این که این خسوف اتفاق بیفته، من عالم به خسوف نبودم. این اتفاق که نگاه میکنم عالمم، سرم بندازم پایین دیگه عالم نیستم، مگه صورتش رو در ذهنم بیارم. وقتم که خسوف رفت، بازم عالم نیستم. بله علم میمونه تو ذهن من، یعنی صورتش تو ذهن من میمونه، ولی دیگه من عالم نیستم. پس علمی که از طریق سبب گرفته نشده، از طریق خود این معلوم متغیر گرفته شده، تغییر میکنه. علمی که از طریق سبب گرفته بشه تغییر نمیکنه، ولو معلوم تغییر کنه. این یه بیان که بیان ابن سیناست، که میگه علم به این معلوم متغیر از طریق سببش هست یا از طریق خودشه. اگه از طریق سبب باشه تغییر نمی کنه، ولی اون معلوم تغییر می کنه. اگه از طریق خودش باشه، این از خود طریق خود معلوم باشه تغییر می کنه. همونطور که معلوم تغییر می کنه، علم هم تغییر می کنه. علم های ماها که منجم نیستیم، چون از طریق سبب نیست تغییر می کنه، ولی علم منجم تغییر نمی کنه. تا اینجا روشنه مطلب؟ این بیان ابن سینا است. بیان ابن سینا خوبه، اما خیلی روشن نیست. در همین جایی که من غیر منجم متوجه خسوف میشم، علم سه تا علم دارم. علم احساسی دارم به خسوف که با چشم دارم میبینم، علم تخیلی دارم به خسوف که در صورت خسوف تو خیالم آمده، علم تعقلی دارم به خسوف که صورت کلی خسوف تو عقل من اومده. این سه تا علم من در آن واحد دارم. کدامش باطل میشه؟ وقتی چشم رو میبندم، وقتی که خسوف تموم میشه، کدام از این سه تا علم باطل میشه؟ علم احساسی باطل میشه، علم تخیلی باطل نمیشه هست، علم تعقلی هم باطل نمیشه هست، ولو از طریق سبب نیمده. همین اندازه که من با دیدن این خسوف منفعل شدم، احساسم منفعل شد، تخیلم منفعل شد، تعقلم منفعل شد، اون اولین علم که از طریق احساسه باطل میشه، اما اون دوتا دیگه باقی میمونه. پس بیان ابن سینا بیان تمامیه، ولی خیلی مطلب روشن نمی کنه. آدم اینجا گیر میکنه که شما میگی علمی که از طریق سبب نیامد تغییر میکنه، در حالی که من میگم این علم خیالی من، علم تعقلی من از طریق سبب نیامد، من با مشاهده خسوف متوجه شدم، ولی در این حال تغییر نکرد، علم تغییر نکرد، معلوم تغییر کرد، ولی اینو مثابت خواجه عبارت عوض میکنه، میگه اگر علمت احساسی بود با تغییر معلوم تغییر میکند، و اگر علمت تعقلی بود با تغییر معلوم تغییر نمی کند. دیگه بحث روی سبب مسبب نمی بره، ولی خب در بین هست دیگه. علم تعقلی از کجا میاد؟ علم تعقلی یا از طریق سبب میاد یا از طریق همین که مشاهده می کنیم بعد می بریمش تو عقلمون. اما توجه کنید، تجربه می کنیم بریم تو عقلمون، اما توجه کنید باز کلام خواجه تمام نیست، یعنی یه جاش ابهام داره. همین که عرض میکنم علم تعقلی ما که باقی میماند و از طریق سبب نیست، علم انفعالیه. علم انفعالی ما از بیرون گرفتیم. علم منجم به سبب انفعالی نیست. به عبارت بهتر، علمی که من با دیدن خسوف دارم الان حادث میشه، قبلا وجود نداره. الان حادث میشه، بعدنم باقی میمونه، اما قبلا وجود نداره. علم منجم نه از قبل وجود داره. امسال مثلا میخواد خسوف پیدا بشه، منجم 10 سال قبل پیشبینی میکنه. پس علم منجم هم سابقا وجود داره، هم حال وجود داره، هم لاحقا. اما این علمی که من گرفتم علمی که حال وجود داره، لاحقا هم وجود داره، ولی سابقا وجود نداره. پس علم به اسباب علم سابق حال و لاحق است. یعنی علم به اسباب ماضی و حال و مستقبل ندارد. مرحوم لاهیجی کار خوبی کرده، این دوتا مبدارش دارن جمع کرده. علم به سبب علا طریق تعقل، علم بدون سبب علا سبیل احساس. اونجا که سبب رو برداشته احساس رو برده، این مسلم تغییر میکنه، چون از طریق سبب نیست، از طریق احساس هم هست، این مسلم تغییر میکنه. اونجا که از طریق سبب گفته تعقل، علم علا از طریق سبب به نحو تعقل، این دیگه هیچ وقت تغییر نمیکنه، پیش هرکی میخواد باشه. از طریق سبب اونم به وسیله تعقل، نه به وسیله احساس. حتی در منجم هم همینه. علم از طریق سبب اونم عقلش داره کار میکنه دیگه، کلیات رو میبینه، اسباب رو میبینه. این سابقا هم موجوده، در حال هم موجوده، لاحقا هم موجوده. پس دو جور علم ایشون درست میکنه، در حالی که معلوم متغیره، دو جور علم برش درست میکنه. یکی از طریق سبب علا نحو تعقل، یکی از طریق غیر سبب علا نحو احساس. الان دقت کنید، اون علم اول اصلا تغییر نمیکنه، با اینکه معلومش تغییر میکنه. علم دوم تغییر میکنه به تغییر معلوم. وقت میگه این دو نوع علم رو در جزئیات مادی داریم و برای خداوند باید اون علمی رو که تغییر نمیکنه ثابت کنیم. بنابراین خداوند به تمام جزئیات متغیر هم عالمه، منتها اولا علی سبیل تعقل، چون خداوند آلت احساس که نداره که از علی سبیل احساس ادراک کنه، علی سبیل تعقل ادراک میکنه. ثانیا از طریق سبب تمام اسباب میدونه، خودش هم که مسبب الاسباب و سبب کله، همین که به خودش عالم باشه به اسباب همه اشیاء عالمه و همه اشیاء از طریق سبب میدونه. همون بیانات قبلی میاد، علم اجمالی دارد در اشیاء، علم تفصیلی دارد در اشیاء، همش هم از نوعی خودش. توجه کنین همه چی حل شد. بعد شما ممکنه اشکال کنید، علم احساسی کمال هست یا نیست؟ مسلم کماله. اینه چرا از خدا نفیش کرد؟ علم از طریق سبب و تعقلی کماله، برای خدا اثبات شدید، حرفی نیست. علم از طریق غیر سبب، یعنی علم به خود مسبب، اونم از طریق احساس، این کمال هست یا کمال نیست؟ کماله. اگه من چشم نداشته باشم و این علم احساسی برام پیش نیاد، خب به من میگن ناقصی دیگه. پس این علم کماله. چرا کمال برای خدا درست نمی کنید؟ جواب میدن، میگن که هر کمالی که کمال خدا نیست، این کمال منه. اون مثلا سوسک شاخک داشته باشه براش کماله، نداشته باشه براش نقصه. این گربه سیبیل داشته باشه براش کماله، میتونه به پر از این و به اون و سیبیل نداشته باشه به پر میفته زمین، این کماله نداره نقصه. حالا میشه گفت این چون برای سوسک کماله، برای خودم کماله؟ آیا این علم احساسی برای من کماله، برای خودم کماله؟ این علم ناقصه، علم ناقص که برای خدا کمال نیست. اون علم کمال است و خدا حد اعلایشو داره، نه علم احساسی کماله. علم احساسی نمیشه که مطلقا کماله، کماله برای این انسان.
حس رو میشه از خدا هم نفره، ولی علمی که از طریق این حس
میاد
کماله.
علم از طریق حس علم متغیره،
حاصل میشه از طریق حالت احساسیش. ولی یه مورچه اون علم برش خود اون علم کماله، گرچه خود اون عادتش
عادتش
که عادت در واقع علم.
ما همین میگیم، ما میگیم علم کماله، ولی علم احساسی، علم از طریق عادت، این کمال نیست برای خدا. اصل علم کماله، نه اون مرتبه نازل احساسش.
مرتبه
نازلم
اگر علم باشه،
علمش کماله. برای شما یعنی شما وقتی میاد تو مرتبه احساس، اون قید احساس رو بر میدارید، اصل علم رو ملاحظه میکنید، اصل علم مسلم کماله.
خداوند
اوج این علمو داره، نه خود این علمو، مرتبه عالی علمو داره، این مرتبه نازل نقصه بر اون.
ولی فاقد این مرحله،
فاقد نیست به خاطر این که عالی شو داره، چون عالی رو داره فاقد مرتبه نازلی نیست، ولی در مجموع فاقد مرتبه نازل است. مرتبه نازل به قید نازل برای خدا ثابت نیست، ولی مرتبه نازل به قید این که رفته تو اون مرتبه عالی و مرتبه عالی مشتمله برش هست، برای خدا حاصله. مثل همه کمالات، همه کمالات اوجش برای خداست، رقیقاش مال خدا نیست، رقیقاش رقیقه کماله، خود کمال که نیست، حقیقت مال خداست. این اون اوج رقیقه مال خدا نیست، ولی حقیقت مشتمله بر رقیقه است. اینو درست میگه، علم خداوند مشتمله بر این علم احساسی است، ما اضافتن بل اضافات. اما این علم احساسی با قید احساسی بودن، با قید تغییر کردن، برای خدا نیست، نقصه دیگه نمیتونه برای خدا باشه.
علم خداوند عالم به این علم نیست.
چرا؟ عالم به این علم است، خودش این علمو نداره. عالم به این علم جزئی است، ولی خودش این علمو نداره. این علم جزئی برای من حاصله، خودم میدونه این علم جزئی برای من حاصله. عالم به این علم است، ولی خودش این علمو نداره. دقت کنید، دو تا مطلبه، یکی این که خداوند علم احساسی داره یا نه، این مطلب. خدا عالم به احساس یا علم احساسی هست یا نه؟ این دو مطلب. دومی است، آیا خدا انسان است؟ نه. به انسان عالم است؟ بله. آیا خدا علم احساسی است؟ نه. به علم احساسی عالم؟ بله. همه جا همینه. چه شما فقط علم احساسی توجه میکنید؟ خدا علمش این ذاتشه. آیا علم احساسی این ذاتشه؟ علمش به علم احساسی این ذاته، ولی خود علم احساسی این ذات نیست. همونطور که علمش به انسان این ذاتشه، ولی خود انسان این ذات نیست. مطلب روشنه؟
خودی احساس بودن در خدا.
بله؟
خودی احساس بودن در خدا.
احساس در خدا درست نیست. احساس در خدا، احساس در خدا به وسیله آلت، یعنی خدا محتاج به آلت باشد. این احتیاج برای خدا نیست، پس آلت نیست.
خدا انسان نیست،
خدا به انسان عالم است. ببینید عرض کردم علم خدا این ذاتشه. آیا می توانید بگویید خدا علم احساسیش این ذاته، یا علمی که به علم احساسی دارد این ذاته؟ مسلم علمی که به علم احساسی دارد این ذاته، نه خود علم احساسی. علم احساسی از بر خدا نیست، جز مراتب نازل علمه. انسان این خدا نیست، علم به انسان این خداست. علم به انسان، علم احساسی هم این خدا نیست، علم به علم احساسی این خداست. این که خداوند علم به علم احساسی دارد درسته، اما این که خداوند علم احساسی دارد غلطه. چون علم احساسی اولا تغییر میکنه، ثانیا احتیاج به آلات داره.
خدا علم احساسی داره، دل آدمش اصلا خدا محدودش کنه. ولی اگه اون علمی که موجود جزئی ناقصی داره، علم به خداوند آگاه هست میشه نه؟
بله. این که دارم برش میکنم، بله، اون علمی که این موجود جزئی داره خدا بهش آگاهه. یعنی خداوند اون علم رو اضافات دارد، نه اون علم دارد، اون علم رو با اضافات دارد. اگه منحصرش کنید به این که اون علم داره، خدا هم علمش میشه مثل علم ما. باید بگید خدا علم، اون علم دارد با اضافات، یعنی حقیقت اون علم داره، یعنی اوج اون علم داره. میدونید که اگر مرتبه بالا پیش ما باشه، مرتبه پایین هم هست. چون مرتبه بالا رو داریم، مرتبه پایین پیش ما هست. ولی اگه مرتبه پایین تنها رو داشتیم، خب محدود میشیم. خداوند اگه بخواد اون مرتبه پایین علم داشته باشه، محدود میشه. مرتبه بالا رو داره که همه اون پایینی‌ها تو این مرتبه بالا غرقند. فقط اون مرتبه بالا رو داره، مراتب پایین رو نداره. مرتبه بالا که شامل همه مراتب پایین پیش ما هست، ولی مرتبه پایین به قید اینکه مرتبه پایینه بر خدا نیست. چون مرتبه پایینه، شأنش نیست که برای خدا باشه. شما فرمایشون همون عرض بنده است، اونتا تفکیک نمی کنید. حال من عبارت رو بخونم. اما علم به جزئیات مادیه فقط یکون و ایزن دائمان، سه خط بعد فقط یکون و متغیرن. دو قسمه، یک قسمش برای خدا هست، یک قسمش برای خدا نیست. فقط یکون و این علم، ایزن یعنی مثل علم به کلی، مثل علم به جزئیات مجرده، غیر متغیرن اصلا، تغییر اصلا تغییر نمی‌کنه. با اینکه علم به جزئیات مادی است، علم به جزئیات متغیر است، ولی با وجود این تغییر نمی‌کنه. همونطور که علم به کلی تغییر نمی‌کرد، همونطور که علم به جزئیات مجرده تغییر نمی‌کرد. و این تغییر معلوم، با اینکه معلوم تغییر می‌کنه، ولی علم تغییر نمی‌کنه. و ذلک، این چه نوع علمی است که با تغییر معلوم تغییر نمی کنه؟ ذالک اذا کان العلم بها، بها یعنی به جزئیات مادیه، حاصلا من ناشی است، یعنی من طریق، حاصلا من طریق اسبابها و عللها المتعدیت الیها، اسبابی که متعدی می شوند و منجر می شوند، منتهی می شوند الیها، یعنی به جزئیات مادیه. اسبابی که منتهی می شوند به جزئیات مادیه، اگه معلوم ما بودن، ما رو به جزئیات متغیره و معلومه عالم میکنند. چون اسبابن دیگه، همونطور که در تکوین این سبب میرود تا به اون امر جزئی منتهی شود، در عالم علمم علم به سبب میرود تا به اون جزئی منتهی شود. فیکون و تعقلن، ببینید اینجا عبارت خارجه رو داریم گره. فیکون این چنین علمی تعقلن غیر محتاجن الالتن، دیگه احساس نیست، این تعقله. تعقل غیر محتاج الی علتنه. اون قسمت اول عبارت ایشون کلام ابن سینا بود، قسمت دوم کلام خواجه است. ایشون تلفیق کرده بین این دو کلام، خب خیلی قشنگ در اومده، هیچ ابهامی دیگه نداره. میگه علم به اسباب علمی است تعقلی غیر محتاج الی علتن. تا اینجا علمی که متغیر نبود در عین تغییر معلوم گفته شد، حالا میخواد علمی که متغیر است با تغییر معلوم گفته بشه. فقط یکون این علم، علم متعلق به معلومات متغیره، قد یکون خود این علم متغیرن، همونطور که معلوم متغیره اینم متغیره. فیکون حادثن بعد مولم یکون، این که این علمی دیگه علم حادث خواهد بود، علمی که سابقه عدم دارد، اینطور نیست که در ماضی وجود داشته باشه. علم تعقلی که از طریق اسباب گفتیم ماضی و حال آینده براش مهم نیست، ما در ماضی هم حاصله، در حال هم حاصله، در آینده هم حاصله. اما این علمی که متغیره این دیگه سابقه نداشته، الان تازه حادث میشه، بر فرضم بعدم بخواد بمونه، الان حادثه، سابقه عدم بره. ماضی براش مطرحه، حالا بگید حال و مضارع براش مطرح نیست، لااقل ماضی براش مطرحه، یعنی در ماضی نبوده، حالا در حال هست، بگید در آینده هست. وقد یکون متغیرن فیکون حادثن بعد ما لم یکون، و یکون زائلن بعد ما کان. بعد از اینکه که تحقیق پیدا شد زائل میشه، داره توجه به علم احساسی میکنه ها. علم خیالی و عقلی بعد ما کان دیگه زائل نمیشه، مگر فراموشی عارض بشه، چون اونم باز زائل میشه، فراموشی عارض بشه زائل میشه. و ذالک، این چه نوع علمیه؟ این چه نوع علمیست که تغییر میکند با تغییر معلوم؟ ذالک اذا کان العلم بها، بها یعنی به اون جزئیات مادیه، حاصلا من وجوداتها، یعنی از وجود محدود این شی گرفته بشه، از وجود خارجی گرفته بشه، کسوف در خارج محقق شده، وجود خارجی پیدا شده، من سرم بالا میکنم نگاه میکنم اون کسوف اتفاق افتاده. این علمیست که از وجود گرفته شد، نه از سبب، از خود وجود مسبب گرفته شد، مسبب موجود بود، من نگاه کردم عالم شدم، نه اینکه از طریق اسباب گرفته بشه. اون وقت فیکون این چنین علمی احساسن و محتاجن الی آلتن. این هم باز عبارت خواجه است، ببینید جمع کرده بین عبارت ابن سینا و خواجه. و علم باری تعالی از قبیل دوم است، از قبیل اول است، دوم نه، از قبیل اول است که با تغییر معلوم تغییر نمی کند، نه از قبیل دوم که با تغییر معلوم تغییر کند. پس بنابراین خداوند به جزئیات مادی هم عالم است بدون اینکه علمش تغییر کند، با این بیانی که گفتیم. حالا این دیگه باید تتمش رو ظاهرا بذاریم و جلسه بعد نمیرسیم ادامه بدیم.